سلام همراهان خوب شنونده، در قسمت قبل گفتگوی من را با دکتر رحمت امینی، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مدرس دانشگاه شنیدید. از شما دعوت می‌کنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. خب استاد، خیال انگیزترین کتابی که تا الان خوندی چه کتابی بوده؟
فکر می‌کنم شازده کوچولو. برای اینکه یه زمانی هم دوست داشتم کارش کنم، ولی انقدر خود متن تو بونه ادبیش قوی هست، بعضی متن‌ها اینجوریان که تو بخوای صحنه ایش کنی باید بتونی چیزی برش بیافزایی. والا بیا طرف ببینه، چون من 7-8 مورد شازده کوچولو بعد دیدم نمایش. بچه ایران کار کرده بودم، آخرش گفتم همون کتاب هنوز. میدونی؟ چون شازده کوچولو رو تقریبا هر کسی که بالاخره خوندن بلد و اینا یه جورایی بهش معرفی شده، یا خونده یا داستانش رو میدونه. و حالا تو باید در یک مدیوم دیگری به نام تئاتر چیز جالبی بهش نشون بدی. ولی به هر حال کتاب خیال برانگیز، استعاری جذابی که همچنان به نظرم میشه راجع بهش صحبت کرد همین شازده کوچولو.
فیلم سینمایی چطور؟ خیال انگیزترین فیلم سینمایی که تا الان دیدید؟
همونطور که اول مصاحبم گفتم، من حالا به عنوان کسی که تو حوزه طنز و کمدی هست، مثلا اون اولین آثاری که از کمدی های کلاسیک میدیدم، مثلا پارولوید، شخصیت خیلی جذابی برای من بود، چون تو اون کارا هم همون فانتزیه وجود داره. یا مثلا حتی لورل هاردی، خود چارلی چاپلین، میدونی یک نوع، حالا خیال که وقتی ما میگیم خیلی همه سری میان سر یه نوع سورئال، در حالی که خیال انواع مختلف داره دیگه. میدونید که من میگم توی حوزه کمدی هم ما یک نوع خیال انگیزی خاص کمدی رو داریم. مثلا لورل هاردی نه، اون صحنه یادتون میاد در جو بوق و اینا هست، ماشینه یه دفعه میره میخوره به دیوار، بعد هاردی شخصیت چاق به خاطر خنگبازی های لورل با یه آجر میزنه توی سرش. در اون لحظه لورل هیچ واکنشی نشون نمیده، بعد از 3 دقیقه یه دفعه سرشو میگیره. مثلا دارم میگم این اونیا چه جذابیه که تو کمدی تخیل برانگیزی های کومیک محسوب میشه. اینو تو اجاره نشین های داریم، مثلا وقتی یه جایی منفجر میشه، خب اکبر عبدی با سر صورت سوخته مثل کارتون ها میاد بیرون، یعنی هیچ، نه پاش شکسته، نه مرده، نه کلش قد شده، نه چیزی،
فقط یه خود دودی شده،
دودی شده. مثلا همین الان شما دارید میخندید، این یعنی همین خیال انگیز. اینو ما تو انیمیشن هم میبینیم دیگه، اون گربه و موش و اینا یه دفعه برق میاد یا میسوزه، تمام جزغاله میشه، 3 ثانیه بعد دوباره سالم داره راه میره.
واقعا از اول گفتگو من همش همین تام و جری تو ذهنم بود، صحبتایی که شما میکردید یاد همین تام میافتاد، مثل ورق کاغذ میشد بعد دوباره گربه میشه.
یا اون پرنده‌ای که دنبال
میگ میگ
میگ میگ آره، هنوز من بازم واقعا نمیتونم تشخیص بدم اونا چه حیوانایی هست. واقعا یه چیز شبیه خروسه دیگه، نه ولی خروس هم نیست. حالا برس بدم اون یکی فقط گرگه دیگه. اینا رو من توی حوزه تخیل قرارش میدم. واقعا سخت هم هست، یعنی شما فکر کن ما داریم محصول رو میبینیم، ولی واقعا چقدر فکر باید پشت اینا باشه که اینا رو چیدمان کنه. و جالب اینه که مایی که بزرگسال هستیم هم، مثلا دیشب من توی یه شبکه داشتم باز پلنگ صورتی رو یه دفعه داشتم کانال میکردم، دیدم پلنگ صورتی، همه چی رو رها کردم ادامه پلنگ صورتی رو دیدم. یکی از به نظرم قدرتمندانه ترین ساخته انیمیشن جهانه پلنگ صورتی، به ویژه وقتی اون موسیقی هم همراهیش میکنه. Thank you.
خیال انگیزترین اثر هنری که تا الان دیدید چه اثری بوده؟
جزیره پنگوئن ها. اگه اشتباه نکنم بالزاک فکر میکنم. ترجمه شو که چون دقیق یادم آقای محمد غازی. من یه زمانی به خاطر مترجم آثار رو میخوندم، نه به خاطر نویسنده. یعنی فهمیدم که آقای محمد غازی که اتفاقا شازده کوچولو رو هم یکی از افرادی که ترجمه کرده ایشونه، هر چی که محمد غازی ترجمه کرده بود و شروع کردم به خوندن، که یکیش همین جزیره پنگوئن ها بود.
خیال انگیزترین موسیقی که تا حالا شنیدید چه موسیقی هست و خودتون کلا چه نوع موسیقی رو دوست دارید و میپسندید؟
شهرزاد کورساکوف که بر مبنای همین هزار یک شب و شهرزاد خودمون ساخته، یک سمفونیه که یادم تیتراژ قصه شب بود. خیلی خیلی، یعنی من همش قصه هم اگه خوب نبود اون شب، من باید میستدم که این تیتراژ رو بشنوم. در واقع خیلی کوتاه. موسیقی، من همه نوع موسیقی رو گوش میدم، همه نوع، ولی باز اونم که فانتزی تره رو بیشتر دوست دارم دیگه، مثل همین موزیک پرنگ صورتی.
خودتون چطور اهل سازی هستید؟ تا حالا سراغش رفتید؟
خیلی دوست داشتم، ولی من دو تا چیز رو غیر از تئاتر دوست داشتم، ولی خب بنا به گرفتاری ها و نبودن امکانات در اون زمانهای نوجوانی و کودکی نتونستم بهش بپردازم. یکی گرافیک بود که الان میبینی گفتی دارم نقاشی میکشم، این همون بازمانده همون چیز دیگه،
کاغذی که الان جلوی روتونه با خودکار دیگه کاملا پر از نقاشی شده.
آره، تو جلسات جدی ترین جلسات هم این کارو میکنم، حتی وقتی تو کلاس، یعنی بعدا حرف دانشجو رو گوش میدم، در کنفرانس میدم، این کارو میکنم. دومیشم یه سازی بود که حالا یه تلاشای مذبوحانه و به نتیجه نرسیده ای هم کردم، مثلا سنتور، ولی سازی که شاید بگم ایدئالم بود که انجامش بدم ویالون بود، دوست داشتم، چون ویالون صداش از یک صدای به نظرم انسانیه، یعنی وقتی ویالون میزنی واقعا انگار داره از حنجره یک آدم صدا در میاد.
آقای دکتر، خیال انگیزترین مکانی که تا الان رفتید کجا بوده؟ سخت شد دارید فکر میکنید؟
آره، برای این که همیشه از جاهایی که حالا تو به ویژه حتی تو تصاویر خیلی لذت میبردم و محوش میشدم، پر از دار و درخت و یک رودخانه یا یک آبگیری دور و برش باشه، همیشه این چنین چیزی رو دوست داشتم. شاید هم حالا چیزی که به نام بهشتم نامیده میشه، در واقع تو ذهنم یه همچین چیزیه. من فوبیای نبود آبو دارم همیشه تو زندگی، یعنی خیلی برام هولناکه که یه روزی آب نباشه یا آب اینجوری بشه که، برای همین خیلی هم خودم رعایت میکنم هم به هر کسی که اقوام و اینا میگم که قدر این آب بدون. برای اینکه یه چیزی هم اخیراً یه جا خوندم که آب از جمله مواد بسیار ارزان طبیعته، خیلی به راحت ارزونه دیگه خریدش همه اینو، ولی ارزشمندتر از هر عنصری در طبیعت. شما الان تو این اتاق چه میدونم 100 شمش طلا داشته باشه همینجا در اختیار تو باشه، تشنه بشه، فقط آب تو رو میتونه تشنگی تو رفع کنه. بنابراین جایهای خیال انگیز برای من جایی است که درختان سر به فلک کشیده، رودهای جاری. خب مثلا چمخاله در گیلان، دوران کودکی خیلی اونجا میرفتم، نزدیکای لنگ روده. من اینکه خیلی اقوامی داشتیم اونجا، دوستانی داشتیم، خونهشون 10 متری رودخونه بود، مدام من میرفتم رودخونه، گاهی ماهی گاهی اینجوری، از هیچ وقت بکنم نتونستم ماهی بگیرم ولی تلاش میکردم.
آقای دکتر امینی، اولین کاری که تونستی روی صحنه ببرید، اولین نمایشی که اجرا کردید، چه حسی داشتید وقتی اون کار رو دیدید که حالا به ثمر رسیده؟ حس و حالتون چطور بود؟
اولین کاری که میشه گفت برای یه جمعی اجرا کردم، پیشنهاد معلم دینیمون در راهنمایی بود. یعنی من پیشنهادم که فلان درس رو به اصطلاح من بیام نمایشش کنم، اسمش کظم قیس بود، راجب مالک اشتر بود و تو بازار داره میره و یه نفر بهش سبزی گندیده پرت میکنه تو صورتش و بعد مالک یه نگاهی میکنه، خشمشو فرو میخوره، میره مسجد نماز میخونه برای اون فرد. حالا قصهش یه ذره طولانیه. اونو ما اومدیم اجرا کردیم، یادم یه عبایی از پدربزرگ هم گرفتم و یه نمیدونم عمامه یه جور کردیم و یه حالت مثلا تاریخ اون دوره. و همون موقع خوب خیلی حس خوبی داشتم، یعنی تماشاگر داشتم دیگه، دست دادن تشویق کردن، تو ذهنشون احتمالاً موند. بنابراین این لذت رو شاید همین بود باعث شد من ادامه بدم دیگه با مانت
منش. و این حس هنوزم ادامه داره؟
بله. در آخرین کاری که به صحنه رفت به نام خدایگان در مولوی و خوشبختانه هر شب سالن ما پرو پیمون بود، من خیلی از همراهی تماشاگر پایانش که لذت می برد، من هم 10 برابر لذت می برد.
به نظرتون چی باعث این قضیه میشه؟ اینکه با اینکه در این اتفاقی تکرار میشه برای شما، اما این حس تکرار شدنی نیست و این حس همچنان براتون تازه است.
برای اینکه داره هر بار یک آدمهایی یک اتفاقاتی رو میبینن به عنوان مخاطب و یه آدم هایی توی صحنه دارن باز دوباره با یک حس متفاوت از دیروز یک کاری رو تکرار میکنن. این حسن تئاتره، ویژگی مهم تئاتره. یعنی من کارگردان تو هر 28 شب اجرا یک اجرای متفاوت میدیدم در این شباهت های همیشگی هر شب، ولی یه روز بازیگرم بهتر بود، یه روز یه ذره ضعیف‌تر بود، یه روز درخشان بود. هر کدوم از بازیگرها خلاصه یکی یه دیالوگ یادشون میرفت، بعد یه چیز دیگه اضافه میکردن. اینا چیزای جذابی بود که رخ داد. Thank you.
آقای دکتر امینی، از حسی که زمان نوشتن دارید برای ما بگید، زمانی که یک نمایشنامه تو ذهنتون شکل میگیره، اون لحظه چطوره؟
یه دفعه می نویسم، یعنی من معمولا خیلی برنامه ریزی نمی کنم که قصه‌م چجوری شکل میگیره، یعنی یک چیز، یک ماجرای کلی به ذهنم میاد، اولین بار بلافاصله میشینم تونتون می نویسم و اگه بخوام اجراش بکنم توی اجرا تغییرات میدم، اگه بخوام نکنم باز دوباره هی بازنویسیش میکنم. در واقع یعنی اینجور نیست که یه صحنه بنویسم برم 5 روز دیگه صحنه بعدی رو بنویسم. سعی میکنم کلیت اولیه رو هر جوری شده با هر فشردگی که هست یک بار از اول تا آخر بنویسمش.
و آقای دکتر، اگه الان به شما بگیم که خب چشاتون ببندید و تخیل داشته باشید، خیال کنید که الان روی یک صحنه نمایش قراره در جایی در نقطه‌ای قرار بگیرید، اون صحنه و اون مکان و اون لوکیشن نمایش، اون صحنه نمایش چه صحنه‌ایه، چه نمایشیه و شما چه شخصیتی تو اون نمایش هستید؟
من همون شازده کوچولو رو دوست دارم.
کدوم صحنه شو؟
با مار گفتگو میکنه، صحنه آخر که به این نتیجه رسیده وجودش تو این دنیا آزار دهنده است یا در واقع نمیشه خیلی تغییری بده، بهتره بره همون ستاره خودش، و چون مار فقط بهش گفته که اگر خواستی نباشی اینجا بیا سراغ من، من دوباره میبرمت همونجا، دوستانم همون رفتن منم هم همون جوری باشه. این صحنه‌ای که مورد علاقه منه،
یعنی اون صحنه‌ای که شازده کوچولو میخواد برگرده به اون اصل خودش،
در واقع مار نیشش میزنه دیگه، یه جوره، یه نوع استعاره از مرگه، ولی یه مرگیه که شازده کوچولو جهان رو دیده، تجربه کرده، حالا بر میگرده به همون جایی که قبلا بوده.
آقای دکتر رحمت امینی، اگر نمایشنامه نویس کارگردان و مدرس دانشگاه نمیشد چه کاره میشد؟
نمیدونم چه کاره میشدم، ولی هر کاری میشدم حتما کارمند نمیشدم. نمیخوام به کارمند رو توهین کنم، ولی من هیچ وقت مایل نبودم و دوست نداشتم برم هر روز یک جایی، یک اداره، 8 صبح تا 4 بعد از ظهر یا 5 بعد از ظهر. همین الانش که گاهی مدیر میشم، البته خب مدیران باز یه ذره آزادی دارن توی ساعت کاریشون، باز سختمه، یعنی دوست دارم هی بشینم بخونم ببینم، یعنی یه جوری پولم یه جوری جور بشه، نمیدونم، معیشتم بگذره در ساده ترین شکل زندگی و بخونم. بنابراین اگرم این چیزایی که شما میگی نمیشدم، حتما باز میرفتم یه شغلی که خیلی مکانیکی نباشه و بتونم در کنارش بخونم ببینم، لذت ببرم از خوندن. برای من ببین، هیچ جا شما هیچ زمان، چه تو سفرهای خانوادگی چه کاری، هیچ جا منو بدون کتاب نمیبینید، هیچ جا. حالا که گوشی هم هست میتونم از دنیای مجازی مثلا کتاب خارو سرچ کنم خیلی سریع بخونم دیگه.
آقای دکتر، خیلی مراجعه کننده دارید، من واقعا دارم خجالت میکشم، از همشون منتظر هستن من سخن رو کوتاه میکنم، اما در آخر وقتی خیال در میزند
در رو بروش باز بکنید.
ممنونم از شما آقای دکتر رحمت امینی، خیلی متشکرم که با برنامه وقتی خیال در میزند همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، موفق باشید.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چشمیست خون افشان ز دست جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن ابرو جهان پر فتنه خواهد شد از آن چشم و از آن که باشد من اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هوا داری به تیر غمز سیرش کرد چشم آن
و اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید کلماتی که بوی تازگی میدند.
کلماتی که بوی تازگی میدهند، مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
شنوندگان عزیز سلام، شما شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند هستین. مراسم نکوداشت 7 دهه خدمات علمی